ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید کامکاری و سرفرازیتان مظهرخون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان برنامه میشنوین که وزیر خارجه افغانستان گفت روابط افغانستان با پاکستان در حال بهبود است. ایره هم میشنوین که وزارت امور زنان در افغانستان خواهان کمک های بین المللی هنگفت به منظور بهبود وضعیت زندگی زنان شده. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
مقامات امنیتی ولایت خوست میگویند قبل از ظهر امروز بر کاروان نیروهای بین‌المللی در شهر خوست یک حمله انتحاری صورت گرفت. شاروال هرات میگوید روزانه صدها رسم مواشی از راه‌های غیر قانونی به ایران قاچاق میشود که ضربه است به اقتصاد کشور. و در اخبار جهان میشنوید که هزاران تنشویان در شهر کراچی پاکستان جهت اشتراک در مراسم به خاکسپاری قربانیان دو انفجار دیروز گرد هم آمدند. مقامات امنیتی ولایت خوست میگویند قبل ظهر امروز بر کاروان نیروهای بین‌المللی در شهر خوست یک حمله انتحاری صورت گرفت. جنرال نواب رئیس هماهنگی نیروهای امنیتی ولایت خوست برای رادیو آزادی گفت این حمله انتحاری در شمال شهر خوست در منطقه اسماعیل خیل بر یک موتر نیروهای بین‌المللی صورت گرفت که در نتیجه یک موتر تخریب و بر راکبین آن کدام آسیبی نرسیده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا نموده است که در این حمله دو موتر نیروهای خارجی تخریب و سربازان سوار بر آن کشته شدند. مقامات امنیتی ولایت خوست این ادعا را رد کردند. شاروال هرات میگوید روزانه صدها رسم مواشی از راه‌های غیر قانونی به ایران قاچاق میشوند که ضربه است به اقتصاد کشور. محمد سلیم ترکی شاروال هرات در حالی که ارقام و موثقی از قاچاق این مواشی نداد به روز شنبه به رادیو آزادی گفت این مواشی از طریق سرحد ولایت نیمروز به ایران قاچاق میشود که باعث بلند رفتن قیمت گوشت در ولایت هرات و نیمروز گردیده است. آقای ترکی همچنان از مسئولین امنیتی خواست اگر جلو قاچاق مواشی از طریق غیر قانونی به ایران گرفته نشود مشکل مردم ناشی از صعود قیمت گوشت در چندین ولایت افزایش خواهد یافت. مقامات ولایت هلمند میگویند در یک عملیات مشترک افغان و نیروهای بین‌المللی امروز در این ولایت 16 طالب مسلح کشته شدند. عبدالستار میرزکوال معاون والی هلمند به رسانه‌ها گفت یک عملیات در منطقه باباجی صورت گرفت و عملیات دیگر در قریه خوشحال که تا کنون ادامه دارد و عملیات های مشابه در آینده نیز در این ولایت ادامه خواهد داشت. با باور میرزکوال به نیروهای مشترک کدام تلفاتی وارد نشده است. اما قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان در یک گزارش دیگر بر رسانه ها ادعا کرده است که در انفجارات و حملات مسلحانه 6 سرباز خارجی و 2 سرباز داخلی را کشتند و از تلفات افراد خود چیزی نگفتند. و خبر آخر داخلی این که در یک عملیات تصفیهوی تیم بازسازی ولایتی آلمان در ولایت قندوز 2 فرد ملکی کشته شدند. عبدالواحد عمرخیل والی چهاردره به رادیو آزادی گفت در اثر تقاضای مردم عملیات تصفیهوی بعد از ظهر دیروز نیروهای پی آر تی به کمین طالبان روبرو شده و در اثر فیرهای متقابل یک دختر و یک مرد مسلح کشته شدند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا نموده است که در حمله متقابل 7 سرباز نیروی آلمانی را کشته و 8 تن دیگرشان را زخمی ساختند. اما مقامات امنیتی این ادعا را رد کردند. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم می کند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. هزاران تن شیعیان در شهر کراچی پاکستان جهت اشتراک در مراسم به خاکسپاری قربانیان دو انفجار دیروز گرد هم آمدند. مقامات پاکستانی گفتند بعد از مرگ 6 تن مجروحین این حادثه شمار تلفات به 31 نفر رسیده است. گفته می شود برخی ها در اعتراض با ناامنی ها دکان هایشان را بستند. اکثر باشندگان شهر کراچی بعد از حملات بمی روز جمعه، یکی در بحث حامل زائرین شیعه و دیگری در مقابل یک شفاخانه، از حملات بیشتر در این شهر هراس دارند. مقامات پاکستانی جنگجویان طالبان و القاعده را به خاطر این حملات مقصر می دانند. وزیر امور خارجه آلمان در بیانیه‌اش در کنفرانس امنیتی شهر مونشن امروز گفت تعهدات ایران برای فرستادن مواد سوخت اتمی آن کشور جهت غنی‌سازی به خارج آغاز خوبی است، اما نیاز است تا تهران گام‌های بعدی را بردارد. گویدیو ویستاویلی گفت آلمان با ایران در تماس است، اما او افزود که تاکنون از تماس‌هایش دستاورد نداشته و اظهارات روز جمعه وزیر امور خارجه ایران نقطه نظر آلمان را تغییر نمی‌دهد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه گفت که این کشور به دنبال آنکه برخی از یورانیم خود را جهت غنی‌سازی به خارج از کشور می‌فرستد تا در مقابل مواد سوخت با درجه بلندتر را برای ریاکتورهای اتمی خود به دست آورد، اکنون برای معامله با جهان از دورنمای خوبی برخوردار است. در یک خبر دیگر، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که از ترکیه دیدار می‌کند، امروز در انقره گفت با وجود اظهارات منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در مورد فرستادن مواد سوخت اتمی به خارج، او فکر نمی‌کند که در این مورد با ایران به توافق نزدیک شده باشد. وزیر دفاع آمریکا گفت ایران هیچ کاری به خاطر اطمینان دوباره جامعه جهانی انجام نداده است که نشان دهد آن کشور آماده موافقت با پیمان خلأ سلاح هسته‌ای و متوقف ساختن پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران باشد. آژانس خبری مهر ایران از قول علی لاریجانی رئیس پارلمان این کشور نقل کرده که میگوید موافقت با کشورهای غربی یک معامله فریبنده سیاسی بوده و آن را یک تلاش ساده برای از بین بردن یورانیم غنی شده ایران میداند. احمد واحدی وزیر دفاع ایران امروز در افتتاح دستگاه‌های تولید دو نوع راکت جدید اشتراک کرد. این دو دستگاه راکت‌های ضد هلیکوپتر به نام قایم و زمین به زمین به نام طوفان 5 را تولید خواهند کرد. آغاز کار این دستگاه های تولید دو نوع راکت جدید توسط تلویزیون و رادیوی دولتی ایران فقط چند روز بعد از آزمایش یک راکت از سوی این کشور اعلان می شود که قابلیت انتقال یک ستلایت و یا قمر مصنوعی را دارد. یک هیئت کنگرس امریکا در نظر دارد تا روی قطعنامه‌ای که کشته شدن بیشتر از 1 میلیون ارمنی را توسط ترک‌های عثمانی در جنگ اول جهان ممکن به حیث کشتار دست جمعی اعلان نماید جر و بس کند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا کنگرس قرار است 4 ماه مارچ روی طرح یک قطعنامه در این مورد گفتگو کنند. جروبس روی این موضوع فقط چند ماه بعد از امضای قرارداد میان ترکیه و ارمنستان در مورد ایجاد روابط دیپلماتیک و باز کردن مرزهای دو کشور پس از یک قرن دشمنی صورت می‌گیرد. ترکیه شدیداً مخالف تلاش‌های قبلی کنگرس آمریکا به خاطر تصویب چنین قطعنامه‌ای بود. تاریخ‌دانان تخمین می‌کنند که 1.5 میلیون ارمنی در سال 1915 میلادی توسط ترک‌های عثمانی کشته شدند، اما ترکیه می‌گوید که چنین یک کشتار به وقوع نپیوسته است. و چین میگوید با قاطعیت مخالف ملاقات رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما با رهبر مذهبی تبت دالای لاما میباشد. در یک اعلامیه وزارت خارجه چین آمده است که این ملاقات میتواند بر روابط بین پیکینگ و واشنگتن ضربات بیشتر وارد کند. رئیس جمهور اوباما قرار است با پیروی از رؤسای جمهوری دیگر آمریکا در 20 سال گذشته در روزهای 7 و 18 ماه فوریه با دلائی لاما ملاقات نماید. پایان اخبار.
ساعت 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزیر خارجه افغانستان می گوید روابط افغانستان با پاکستان در حال بهبود می باشد. وزارت امور زنان افغانستان خواهان کمک های بین المللی هنگفت به منظور بهبود وضعیت زندگی زنان شده است. اداره انکشاف بین المللی امریکا می گوید کمک تازه را به ارزش $30 میلیون به بخش زراعت در افغانستان اختصاص داده است. گزارش های دیگر را هم دنبال می کنیم. ما را همراهی کنید. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان دیروز در یک مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفت حکومت افغانستان به طالبها رشوت نمیده، بلکه اونا را از طریق تهیه خدمات اجتماعی مثل تهیه زمین و کار کمک میکنه و او هم مشروط بری که اونا، البته طالبها، سلاحهای خود به زمین بگذارن و به جامعه و فامیلهایشان برگردن. وزیر خارجه افغانستان گفت روابط ما با پاکستان بهبود یافته و ما فعلا در مرحله اعتمادسازی قرار داریم. غفور متینو جزئیات بیشتر.
زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان به روز جمعه در یک مصاحبه با آژانس خبری رویتر گفته است ما به طالبها رشوت نمیدیم، بلکه آنها را از طریق دادن کار کمک می نماییم تا سلاحایشان را بر زمین بگذارند و با جامعه خود یک جا شوند. وزیر خارجه افغانستان این نظر را نیز رد کرد که گویا شورشان طالب ممکن پولهای کمکی را که جامعه بین المللی در هفته گذشته در کنفرانس لندن برای استقرار مجدد طالبها تعهد کردند قبول کنند، اما بعداً به جنگ ادامه بدهند. وزیر خارجه افغانستان در کنفرانس مونشن آلمان گفت ما با طالبها رشوت نمیدهیم تا آنها از جنگ دست بکشند، ولی اگر حاضر شوند سلاحایشان را بر زمین بگذارند، به قریه‌هایشان برگردند و با خانواده‌هایشان یک جا شوند، در آن صورت آنها ضرورت دارند زندگی کنند و برای خانواده‌هایشان غذا تهیه نمایند. به گفته آقای رسول، حکومت افغانستان برای آنها کمک‌های اجتماعی از قبیل زمین و مواد زراعتی تهیه می‌نماید تا آنها بیاموزند که چگونه زندگی کنند. موضوع دادن پول و رشوت در میان نیست. وزیر خارجه افغانستان گفت شورشان طالب که علیه نیروهای ناتو و افغان می جنگند گروه‌های مشابه نیستند. آنها شورشان سطح پایین هستند که انگیزه های ایدئولوژیکی ندارند و با شبکه القاعده هم مرتبط نیستند. اینها کسانی هستند که می توان آنها را تشویق نمود تا سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند و با جامعه خود یک جا شوند. اما اینجا در میان طالب‌های افغانی و پاکستانی عناصری هستند که با شبکه القاعده ارتباط نزدیک دارند. اینها نه علاقه به استقرار مجدد دارند و نه هم علاقه به آشتی ملی. اینها کسانی هستند که تا پایان کار باید علیه آنها جنگید و سرکوب کرد. آقای رسول وزیر خارجه افغانستان در ارتباط روابط افغانستان و پاکستان گفت روابط ما با پاکستان بهبود می‌یابد، هرچند که افغانستان راجع بر روابط میان پاکستان و شورشان طالب که از سالها به این طرف وجود دارد و ریشه آن به سالهای 1990 میلادی برمیگردد شک و بدگمانی ها داشت. بسیاری از تحلیلگران امور امنیتی به این باورند که پاکستان هنوز هم با طالبهای افغان ارتباط دارند و میخواهند از داشتن ارتباط با طالبها در جلوگیری از نفوذ هند، رقیب پاکستان در افغانستان، استفاده نمایند. آقای رسول وزیر خارجه افغانستان گفت افغانستان و پاکستان راجع به طالبها با هم بحث میکنند تا چگونه پاکستان میتواند در جلوگیری از عبور و مرور شورشان طالب و از بین بردن پناهگاه‌های آنها در داخل خاک پاکستان کمک نماید. وزیر خارجه افغانستان گفت ما با پاکستان در مرحله اعتمادسازی هستیم. او افزود یک افغانستان مسئول، صلح آمیز و دموکراتیک هیچ تهدیدی برای پاکستان نمی باشد.
شنیدین که وزیر خارجه افغانستان گفت روابط با پاکستان در حال بهبود است و در حال حاضر روابط افغانستان و پاکستان در مرحله اعتمادسازی قرار دارد. شنونده عزیز، در این مورد رادیوی آزادی هم مصاحبه اختصاصی را با وزیر خارجه افغانستان انجام داده که در جریان مجله خبری رادیو آزادی مشنوین، حتما با ما باشین. در حالی که وزیر خارجه افغانستان در مورد روابط افغانستان با پاکستان و هم ادغام دوباره طالبان به زندگی عادی سخن گفته، تلاش‌ها به هدف تأمین امنیت در کشور و قدرتمند ساختن نیروهای افغان ادامه دارد. وزیر دفاع افغانستان جنرال عبدالرحیم وردک بعد از ختم کنفرانس لندن بر رادیو آزادی گفت که خواهان قدرتمند شدن نیروهای افغان و هم افزایش تعداد عساکر اردوی افغان است. آقای وردک در جواب به این سوال که آیا نیروهای افغان تا 5 سال دیگر توانایی تأمین امنیت کشورشان خواهند داشت، بر رادیو آزادی چنین گفت.
اصلا امو تعداد داره که معین شده بود پس از بسیار ارزیابی و تحلیل و بررسی های حرفه‌ای نظامی که 400 هزار نیرو حداقل ضرورت افغانستان بود، اگر تعداد قوا به مو حد برسه در این جای شک نیست که ما به این قادر خواهد شدیم که امنیت افغانستان را تأمین کنیم، اما به یک شرطی که قابلیت ها و توانایی هایی که لازم است جامعه بین المللی بر ما بده که این توانایی ها اول تکنولوژی ضد آیدی یا مواد خود ساخته انفجاری است، دیگر قدرت آتش بیشتر است و همه قسم قابلیت تحرک محفوظ است و ضمناً قابلیت ترانسپورت، کشف و حمایه قوت‌های زمینی هوایی و در صورت اخراج قوای خارجی قابلیت دفاع از حریم هوایی افغانستان، که در صورتی که اینی توانایی ها که اقتدادش در پلان موجود است بر ما تا او موقع برسه، در این هیچ جایی نیست شک نیست که اردوی افغانستان و خود پلیس افغانستان با شرایط افغانستان از هر عسکر خارجی دیگه که آشنایی بیشتر داره و نه در شجاعت و دلاوری از هیچ کشور دیگه پسمان است. از او خاطر اگر جامعه جهانی در تعهدات و حمایت خود کاستی نکنه، ما اطمینان کامل داریم که ما این توانایی را خود داشتیم که قابلیت دفاع افغانستان در برابر تهدیدات داخلی و خارجی با رشد و ارتقای اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان و داشتن این قابلیت هایی که لازم است این قابلیت پیدا کنیم و این آرزوی دیرینه ما از سال 2002 همی بوده و ما همیشه میره برای خارجی ها تکرار کردیم که یگانه راه تامین امنیت در درازمدت افغانستان توانمند ساختن خود افغان هاست که هم از نگاه اقتصادی 70-80 مرتبه هزینه کمتر میخواه، هم برای جامعه بین المللی سبب مشکلات سیاسی نمیشه که در پایتختهای کشورهای دنیا راجع به تعبیه قوتهایشان در افغانستان پرسش از حکومتها پیدا شود و ضمناً سبب جلوگیری از تلفات کشورهای دوست و متحد افغانستان میشه.
عبدالرحیم بردک وزیر دفاع افغانستان بود که بعد از ختم اجلاس لندن در مورد نیاز افزایش قوای افغان سخن می گفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:18 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. زرغون منگل استم، زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برای راه اندازی دو کنفرانس ملی و بین المللی آمادگی میگیره. در نظر است این دو کنفرانس قبل از آغاز سال آینده به اشتراک صدها نفر از دانشمندان افغان از داخل و خارج کشور برگزار شود. پوانمل غلام نبی فرایی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که اونا در نظر دارند تا نظریات کارشناسا و نهادهای جامعه مدنی را در رابطه با شیوه های تطبیق دموکراسی در افغانستان شریک بسازند. تفصیل موضوع در گزارش از حمید پژمان.
مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند با منظور به دست آوردن نتایج بهترین دو کنفرانس، دو کمیسیون متشکل از نهادهای اجتماعی، روشنفکران، اعضای جامعه مدنی و نمایندگان رسانه‌های خبری کار را در زمینه آغاز کردند. پوهنمل غلام نبی فرایی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت دموکراسی و آینده افغانستان کنفرانس اول و نشست با رسانه ها و جستجوی راه‌های بهتر و هماهنگی در فعالیت های ژورنالیستی دومین کنفرانس در این مورد خواهد بود که به ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برانداخته می شود.
فرانسه اولی که فعلا کمیسیون تصمیم قاطی گرفت و ما عملا کارش پیش بردیم. کنفرانس ملی دموکراسی و آینده افغانستان از این کنفرانس بیش از 300 شخصیت فرهنگی و استادا و اساتید پوهنتون ها شرکت خواهد بکنه. این کنفرانس با کنفرانس های گذشته از هر جهت فرق داره. کنفرانس دوم به سطح مملکت یک کنفرانس ژورنالیست ها را در داخل کشور دایر نمایند که البته اکثر ژورنالیست ها و فرهنگی را از ولایت ور هم دعوت خواهد بکنه. مسائل کاملا علمی می باشه.
آقای فراهی گفت کنفرانس دموکراسی و آینده افغانستان در نظر است تا در آینده نزدیک در کابل برگزار شود و قرار است تا بیش از 300 تن از روشنفکران، اعضای شورای ملی و نهادهای جامعه مدنی و دانشمندان از های مختلف نظریاتشان را در این کنفرانس شریک سازند. روشنفکران افغان نیز از اندازی دو کنفرانس ملی و بین المللی به ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ استقبال کرده و آن اقدام را قدم با ارزش در جهت بهبودی کار رسانه ها و تقویت دموکراسی در کشور عنوان کردند. رشاد احمد معنوی یک ژورنالیست افغان در مورد میگوید
ما به این میبالیم که وزارت اطلاعات و فرهنگ ما زمینه ازیر پیدا کرده و این ابتکار را بنیان گذارش میشه که در قسمت دموکراسی و مطبوعات کنفرانس را برا مندازه که خود یک زمینه ساز بسیار عمیق در رشد غنامندی مطبوعات و خود فرهنگ دموکراسی در سرزمین ما میباشه. البته دموکراسی و مطبوعات خود لازم و ملزوم یکی دیگه هستند. میتونه که یک جامعه که دموکراسی دوج نهادی نشده باشه راه خوبه، راهکار خوبه به خاطر آوردن یک مطبوعات شفاف و همه پذیر در داخل کشور باشه.
ژورنالیستان افغان همچنان خواهان همکاری و هماهنگی بیشتر مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ با ژورنالیستان و نمایندگان رسانه خبری گردیدند. اقدامات وزارت اطلاعات و فرهنگ در راستای تحقق دموکراسی و همکاری با رسانه ها در حال صورت میگیرد که خبرنگاران در مرکز و ولایات از یک سلسله مشکلات سخن زده و خواستار رسیدگی بیشتر به این مشکلات هستند. حمید بجمان، کابل، رادیو آزادی.
گزارش بود از پلان راه‌اندازی دو کنفرانس وسید مورد طرق تطبیق شیوه های دموکراسی در کشور. از طرف دیگه شنونده عزیز، وزارت امور زنان در افغانستان گفته که تلاش داره به منظور بهبود وضعیت زندگی زنای افغان بودجه مشخص از طرف حکومت و جامعه بین المللی در نظر گرفته شود. سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی از جامعه بین المللی همچنان خواست کمک های بیشتر را در زمینه حل مشکلات زنای افغان انجام بدن. ای در حال است که به تازگی مسئولین دفتر یونسف در افغانستان از جامعه بین المللی خواستند مبلغ 28 میلیون دلار به خاطر بهبود وضع زندگی زنا و اطفال افغان تدارک ببینند. احمد جعفر احمدی و جزئیات بیشتر.
در میان نگرانی های شدید به خاطر آنچه وضعیت خراب زندگی زنان افغان خوانده می شود، مقامات وزارت امور زنان افغانستان می گویند برای بهبود وضعیت زندگی زنان و نیز اطفال آنان به کمک های تکنیکی و مالی دراز مدت نیاز است. ودان فراهی سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان در گفت و شنود با رادیو آزادی گفت که تلاش های جدی برای جلب کمک های بیشتر جامعه بین المللی به خاطر بهبود وضعیت زندگی زنان افغان ادامه دارد. وی در بخشی از صحبت های خود از جامعه بین المللی هم درخواست کرد کمک های بیشتری را در جهت حل مشکلات زنان افغان انجام دهد.
ما در طب تلاش هستیم که حکومت افغانستان و جامعه جهانی به خاطر بهبود وضعیت زندگی زنان یک بودجه مشخصی را داشته باشند. اما پول خودی که وزارت امور زنان از طرف حکومت افغانستان هم برای ما کمک میکند، نظر به ضروریات ما سال تا سال فرق میکنه. اما پولی به سطح که ما نیاز داریم که باید باشه، ما فعلا در سپیده روز تا همین پلان کاری ملی برای زنان افغانستان که تهیه کردیم فعلا کمک گذاری از زود جریان است و انشالله بسیار زود اما پولی که سالانه در کار است و مشخص خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان به ادامه صحبتهایش گفت تصمیم دارند در جریان نشستی که قرار است در آینده نزدیک در شهر نیویورک برگزار شود طرح‌های مشخصی را برای رسیدگی به مشکلات زنان افغان پیشکش کنند. برخی از نهادهای سازمان ملل متحد که در افغانستان فعالیت دارند نیز از طرح‌های تازه به خاطر بهبود وضعیت زندگی زنان و اطفال افغان خبر دادند. در تازه ترین مورد دفتر یونسف در افغانستان وضعیت زندگی حدود 2 میلیون طفل و زن در افغانستان را نگران کننده توصیف کرده است. مسئولان این نهاد به خاطر رسیدگی به مشکلات این افراد از تمویل کنندگان خواستند مبلغ 28 میلیون دلار را تدارک ببینند. در حالی که مقامات افغان از این طرح حمایت می کنند، اما می گویند نیاز است این تلاش ها در هماهنگی کامل با حکومت افغانستان صورت گیرد. باز هم سخنگوی وزارت امور زنان:
خواست ما از جامعه جهانی همی است که در آینده به خاطر پلان کاری ملی زنان افغانستان باید به شکل بسیار هماهنگ و منسجم کار کنیم و کمک هایی که به زنان افغانستان از نهادهای جامعه جهانی صورت میگیرد باید از طریق وزارت امور زنان او چنل شود تا وزارت بتونه از کارکردها و فعالیت های از اونا نظارت داشته باشه و آن ارزیابی کنه، طوری که بیشترین سازمان هایی که پول را مصرف میکنند در افغانستان ما حتی از خبر نمیشیم که اونا در کدام مسئله چقدر پول را مصرف میکنند و بعضی این خاطر هم بسیار مشکل است که ما در مورد مفید بودن از اونا یا نمفید بودن از اونا نظر خود را ارائه کنیم.
گزارش های تازه نشان می دهد ناامنی ها، خشونت های خانوادگی، بلند بودن قیمت مواد غذایی و سایر مشکلات از این نوع در کشور باعث شده تا به صدها هزار زن و طفل افغان با مشکلات مختلف مواجه شوند. به گفته تعداد از آگاهان، در حالی که پس از سقوط رژیم طالبان میلیون ها دلار کمک جامعه بین المللی به هدف بهبود وضعیت زندگی زنان و اطفال در افغانستان سرازیر شده، اما گفته می شود تا هنوز هم طوری که لازم است مشکلات عمده آنان مرفوع نشده است.
در حالی که وزارت تجارت افغانستان از تلاش‌های تازه به هدف فراهم کردن سهولت و ساده‌سازی پروسیجر صادرات در کشور سخن می‌زنند، مسئولین اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان گفتند عدم توجه دولت و نبود استراتژی آشکار انکشاف صنایع در افغانستان از مشکلات است که تاجرای افغان با او روبرو هستند. مسئولین اتاق‌های تجارت در حال این موضوع ابراز کردند که وزارت تجارت افغانستان گفته مدل مرکز واحد صادرات را ایجاد می کنند تا سهولت های بیشتر در روند صادرات افغانستان فراهم شود. فوزی احسان و جزئیات بیشتر.
مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گویند به زودی کار تأسیس مرکز واحد صادرات افغانستان را در گمرک کابل آغاز می کنند. جواد عمر، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف از ایجاد این مرکز تسریع روند فعالیت تاجران افغان و ساده‌سازی پروسه صادرات در افغانستان است.
هدف از ساختن این واحد ای است که ما بتونیم ادارات و دفاتر و ارگانهای را که در امر صادرات دخیل هستند و اینا در نقاط مختلف شهر کابل جای دارن در زیر یک سقف یک چتر، به خاطر از یک تانسته باشیم که مشکلات صادرکننده ها را آسان ساخته باشیم، گرده هم میاریم و با مشکلات دیگه چون مسئله رشوه ستانی، فساد اداری، زیای وقت از اینا جلوگیری شه و اینا بتونن.
مقامات وزارت تجارت میگویند که در نظر است مرکز واحد صادرات تا 6 ماه آینده در ریاست گمرک کابل ایجاد و با وسایل مدرن تکنیکی تجهیز شود. این مرکز با کمک مالی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا ساخته خواهد شد. با اینکه مقامات وزارت تجارت و صنایع میگویند ایجاد این مرکز بخش بزرگی از مشکلات تاجران را مرفوع میکند، اما تاجران افغان میگویند ایجاد این گونه مراکز باعث پیچیدگی امور و افزایش بیروکراسی در برابر کارهای تجارتی آنان خواهد شد. حاجی رحمدین حاجی آقا، معاون شورای تاجران افغانستان، در این مورد بروز شنبه در صحبت با رادیو آزادی نظریاتش را چنین ابراز کرد:
شهبات زیاد بر تاجر سرگردانی ایجاد میکنه. ما میالی بر شما میگیم که در گمرکات افغانستان تاجر که مال وارد میکنه یا صادر میکنه 50 تا امضا گرفته میشه، 40 تا امضا گرفته میشه. ما اگر شعباتی که صادراتی که جور میشه اگر بر تاجر امضاها را کم کنن، سهولت ایجاد کنن، کار خوب ما میدانیم، ایره مثبت میدانیم.
در این حال مسئولین اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگویند ایجاد ادارات متعدد نمیتواند پاسخگوی مشکلاتی باشد که فراروی تاجران افغان قرار دارد. آذرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، میگوید تولیدات افغانستان تا کنون پاسخگوی نیازمندی های داخلی این کشور نبوده و همچنان نمیتواند در بازارهای جهانی رقابت کند. آقای حافظی میگوید دولت افغانستان باید در عوض ساختن ادارات متعدد روی بلند بردن سطح تولیدات این کشور که بتواند در بازارهای منطقه و جهان رقابت کند تلاش نماید.
امروز اولویت های انکشاف صادرات افغانستان معلوم نیست. امروز تا به امروز اولویت صنایع رقابتی ما معلوم نیست. هیچ نوع پالیسی در جهت حمایت صادرات و در جهت حمایت از تولید وجود ندارد. هنوز آشفتگی است، هنوز چور و چپاول است، هنوز در هر جای پاتک است و هر کس به نام بازسازی، به نام دیگر و دیگر از تاجر باج میگیره. تاجرای ما هم که در اینجا باقی ماندن اقتدار کمش اقتدار فرار کرد رفت. یک تعدادی که باقی مانده اینا فقط به خاطر وطن پرستی و به خاطر ازی است که دلبستگی به میخواب دارن. اگر نه از لحاظ منطق اقتصادی هیچ دلیلی وجود نداره که یاد دولت دمی مملکت باقی.
به باور مسئولین اتاق‌های تجارت افغانستان، نبود یک استراتژی واضح انکشاف صنایع در افغانستان و عدم حمایت دولت از سکتور خصوصی از مشکلاتی است که تاجران افغان با آن مواجهند. مسئولین اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان میگویند این مشکلات باعث کاهش قابل ملاحظه در صادرات افغانستان نیز شده است.
ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نایب.
مقامات ولایت هلمند میگویند در یک عملیات مشترک افغان و نیروهای بین المللی در این ولایت 16 طالب مسلح کشته شدند. مقامات امنیتی ولایت خوست میگویند قبل از ظهر امروز بر کاروان نیروهای بین المللی در شهر خوست یک حمله انتحاری صورت گرفت. در یک عملیات تصفیهی تیم بازسازی ولایتی آلمان در ولایت قندوز دو فرد ملکی کشته شد. هزاران تن شیعیان در شهر کراچی پاکستان جهت اشتراک در مراسم به خاک سپاری قربانیان دو انفجار دیروز گرد هم آمدند. وزیر امور خارجه آلمان امروز گفت تعهدات ایران برای فرستادن مواد سوخت اتمی آن کشور جهت غنی‌سازی به خارج آغاز خوبی است، اما نیاز است تا تهران گام‌های بعدی را بردارد. وزیر دفاع آمریکا امروز در انقره گفت با وجود اظهارات وزیر امور خارجه ایران در مورد فرستادن مواد سوخت اتمی به خارج، او فکر نمی‌کند که در این مورد به توافق نزدیک شده باشد. وزیر دفاع ایران امروز در افتتاح دستگاه‌های تولید دو نوع راکت جدید اشتراک کرد. و یک هیئت کنگره آمریکا در نظر دارد تا روی قطعنامه‌ای که کشته شدن بیشتر از 1 میلیون ارمنی توسط ترک‌های عثمانی در جنگ اول جهانی را ممکن به حیث کشتار دست جمعی اعلان نماید جر و بحث کند.
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا گفته که کمک تازه را به ارزش $30 میلیون به بخش زراعت در افغانستان اختصاص داده. مقامات اداره گفتند که این مقدار پول در زمینه اجرای برنامه زراعت سنتی که هدفش بلند بردن حاصلات میوه در مناطق شرق و جنوب افغانستان است به مصرف خواهد رسید. به گفته مقامات این برنامه میتونه در قسمت جلوگیری از کشت کوهنار هم کمک کنه. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده میگوید به خاطر تطبیق استراتژی جدید آمریکا در بخش زراعت در افغانستان، کمک تازه را به سکتور زراعت در این کشور متعهد گردیده است. جان پینل، یکی از مسئولان اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده در کابل، در یک صحبت اختصاصی به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تمرکز اساسی این برنامه در خصوص افزایش حاصلات میوه در افغانستان است. آقای پینل همچنان گفت این پروژه عمدتاً در مناطق جنوب و شرق افغانستان با وسیله مؤسسه موسوم بر رود صاف بیس یا ریشه های صلح در هماهنگی با وزارت زراعت افغانستان تطبیق خواهد گردید.
این برنامه جدید به ارزش $30 میلیون از سوی مؤسسه غیر حکومتی آمریکایی به نام رود صاف بیس طی 4 سال آینده عملی خواهد شد. تمرکز اساسی این پروژه در ولایات جنوب و شرق افغانستان بوده و هدف از آن افزایش حاصلات میوه دهقانان می باشد. فکر می کنیم با تطبیق این برنامه تعدادی از دهاقین که ممکن به تولید تریاق بپردازند کاهش خواهد یافت.
در اعلامیه‌ای که در همین مورد از سوی اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا در کابل به نشر رسیده، آمده است که اجرای این برنامه به 26,000 دهقان افغان کمک می‌کند تا حاصلات میوه آنان از قبیل انگور، انار، سیب، آلوبالو و بادام به دو برابر ازدیاد یابد. جان پینل علاوه نمود که استراتژی جدید آمریکا در بخش زراعت در افغانستان سه هدف عمده را که عبارت از بلند بردن عایدات دهقان افغان، افزایش فرصت‌های کاری در سکتور زراعت و ارتقای ظرفیت در وزارت زراعت افغانستان است، دنبال می‌کند. در همین حال دهقانان افغان می‌گویند به نیازمندی‌های آنان باید توجه جدی مبذول گردد و امکانات لازم در اختیار آنان قرار داده شود. دلاغا یک تن از دهقانان کابل در زمینه چنین گفت:
مشکل تخم است، مشکل کوت است، مشکل آوا است، بند دریای ما اون صحیح نیست، یا در یک دفعه سرک سرش میاد جوی ما را پوت میکنه. کوت ما در خرید است، از بازار میخریم، تخم از بازار میخریم. کاش که بازو تو تخمای سیام باشه. برای دهقانا تخم اصلاح شده بتن، کوت بتن، برای دهقانا یک ماشین بتن، و تلپمپای او که از چاه او بگیرن، ای زراعت خود او بتن، کشت و کار خود.
مقامات وزارت زراعت افغانستان میگویند هر نوع کمکی که به عرصه زراعت در این کشور صورت میگیرد از آن با گرمی استقبال می نمایند، اما این مقامات در مورد کمک تازه اداره انکشاف بین المللی آمریکا تا هنوز توضیحات ندادند. کارشناسان میگویند افغانستان یک کشور زراعتی بوده و لازم است تا جهت انکشاف این سکتور کارهای بیشتر صورت گیرد. به گفته آنان یکی از مشکلات عمده ای که دهقانان در افغانستان با آن مواجهند، نبود سیستم درست آبیاری بوده که باید در این قسمت توجه لازم شود. اما وزارت زراعت افغانستان گفته است که تلاش های آنان به هدف از میان برداشتن چالش هایی که در عرصه زراعت در این کشور موجود است ادامه دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 5:36 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. یک دنیا تشکر که با رادیو آزادی هستین. شنونده عزیز، آیا علاقمند فیلم های آمریکایی هستین؟ اگر هستین حتما فیلم آواتار را ببینین. در ماه دسامبر سال 2009 فیلم آواتار برای نخستین بار در لندن نمایش داده شد و بعد از او در سینماهای سراسر دنیا به نمایش درآمد. فیلم آواتار توسط کارگردان کانادایی جیمز کامیرون که فیلم‌های تایتانیک و مردان فضایی و ده‌ها فیلم دیگر ساخته، نوشته و کارگردانی شده. فیلم آواتار پرفروش‌ترین فیلم محسوب می‌شود و تا حال بیش از 2 میلیارد دلار عاید کرده. جزئیات بیشتر این موضوع را از آرش امویون مشنوین.
جیمز کامرون که در سال 1997 با ساختن فیلم تیتانیک از افکت های سینمایی به پیمانه وسیع استفاده کرد، با مصرف تولید 200 میلیون دلار در فیلم تیتانیک که فیلمنامه آن بر اساس حادثه غم‌انگیز غرق شدن کشتی تیتانیک که در سال 1912 از انگلستان عازم آمریکا بود و با یک کوی از یخ تصادم کرد ساخته شده بود، 1,843,000,000 دلار عاید کرد و ده ها جایزه سینمایی را از آن خودش ساخت. جیمز کامرون، کارگردان کانادایی که فیلم‌های مشهور چون ترمینیتور، روز رستاخیز، مردان فضایی و ده‌ها فیلم دیگر را ساخته است، در سال 1994 فیلمنامه آواتار را در 80 صفحه نوشت. قرار بود فیلمبرداری آن بعد از ختم فیلم تیتانیک صورت گرفته و در سال 1999 ساختن فیلم آواتار به پایان برسد. ولی در سال 1999 جیمز کامرون متوجه شد که هنوز هم پیشرفت تکنولوژی برای ساختن فیلم آواتار و انعکاس دنیای تخیلاتش مساعد نیست و ای باز هم بالای فیلم نامه و زبان فیلم کار کرد. به عقیده جیمز کامرون فقط در سال 2005 بود که اندک فضا و هوای ساختن فیلم آواتار فراهم و مساعد شد و وی کار ساختن فیلم را عملا آغاز کرد. بالاخره در ماه دسامبر سال 2009 فیلم آواتار با مصرف 237 تا 310 میلیون دلار به پایان رسید و نخست در لندن نمایش داده شد. Ladies and gentlemen, you are not in Kansas anymore. You are on Pandora. اینک آواتار هنوز هم در سراسر جهان پربیننده ترین فیلم به شمار می رود و عایدات ناشی از فروش آن به 2,075,000,000 دلار رسیده است. این رقم عایدات در تاریخ سینمای جهان یک امر بی‌سابقه است و به قول منتقدین آواتار تیتانیک را غرق کرد. حوادث فیلم اواتار در سال 2154 اتفاق می افتد، زمانی که بشریت در جستجوی استخراج یک مینرال نادار به نام اونوباتونیوم به مهتاب پاندورا در نظام ستارگان الفا سنتورای سفر می کند و با اقوام پاندورایی درگیر می شود. اواتار تصویرگر ارزش های عاطفی انسان با همه بلندی ها و پستی هایش و چرخش های ناشناخته ذهن آدم هاست. در اواتار تصاویر ناشناخته، ناهمگون، زیبا، متفاوت و غیر مترقبه سرشت انسانی را دید روشن و تخیل غنامند جیمز کامرون، کارگردان کانادایی، زندگی و حیات می بخشد و با گذشت هر روز می توان آفریده ها و پدیده های غیر مترقبه را از آن انتظار داشت.
Darkness breathing hope of new life. Now I live through you and you through me. Enchanting.
گزارش مفصل و خوب و جالب بود در مورد فیلم امریکایی اواتار که ریکارد تایتانیک شکستانده و تا حال بیش از 2 میلیارد دلار عاید کرده. شنونده عزیز، ورژن 3D این فیلم حتما ببینین، واقعا جالب است و ارزش دیدن دارم. ساعت 5:40 دقیقه شام به وقت افغانستان است. نوبت میرسه به برنامه هفتوار هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین و روزهای سرد زمستانی را به خوبی سپری کنید.
در آغاز برنامه گزارش تهیه کردیم درباره انتخاب دوست و اثرات او در زندگی ما،
و گزارش دیگه در مورد یک جوان حلبی ساز است که با حرفه‌ای که داره هم به دیگران خدمت میکنه و هم به خود نفع به دست میاره.
داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه.
این برنامه را ما فروزان حبیبزاده تهیه کردیم و با جاوید فیضی تقدیمتان میکنم.
خوش ندارم دوستی مردم نامرد را، دوست دارم دشمنی دشمنان مرد را. درد را هشتو تیاری دیده بینا کنم، هر کجا یابم نشان مرد صاحب درد را. درد را هشتو تیاری دیده بینا کنم، جان یا بن نشانه مرد صاحب درد را.
جوانان گرامی، از قدیم گفتن که با ما نشینی ما شوی، با دیک نشینی سیا شوی. نشست و برخاست با دوستان خوب سبب رشد شخصیت اجتماعی و تقویت ارزش‌های اخلاقی در جوانان می‌گردد. داشتن دوست خوب سرمایه گرانبهایی است که نمی‌توان او را به کس بخشید.
دوست خوب فکر، اخلاق و رفتار انسان را تغییر می‌دهد، چون انسان به شدت از دوستان و اجتماعی که در او زندگی می‌کنه اثر می‌پذیره.
برای جوانی که شخصیت اجتماعیش در حال شکل گیری می باشه، آنچه برش با اهمیت است انتخاب دوست یا دوست خوب است. به قولی دوست واقعی او است که قبل از اعلام نیاز تو کاری را برات انجام بده و هیچ نیازی به تو نداره ولی باز هم دوستت است. در این مورد حامد محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی میگه:
دوست آدم میتونه هر کس دوست بگویه، ولی دوستی که دقیقاً در زندگی او را راهنمایی بکنه. از دیدگاه خودم دوستی که ما انتخاب کردیم تا به حال سر از او موفق هستم. یعنی انسان میتونه در اولین بار اگر راز خود یا یک پیشرفت خود با قسم مستقیم و بدون پرده میگه، و او خوبترین دوست آدم است که میتونه در جهت درست و مثبت آدم راهنمایی بکنه. و یک نکته هم اشاره بکنم که در چنین شرایطی هم که فعلا ما قرار در اکثریت جوانای ما هستن، اونا دوستایی را انتخاب میکنن ولی به شکل ظاهری، ولی حقیقتا به اصل و عمق موضوع نمیرن که عمق موضوع یعنی دوست چه رقم. دوست پیدا کردن با وقت بسیار مشکل است، ولی نگاه کردنش یک کمک صبر و حوصله میخواهد. و باید جوانا نظر ما این است که بسیار دقیق باشند در انتخاب دوست.
هوای بار در یاد دارم ای دوست، هوای بار در یاد دارم ای دوست، سر بر خوب خارا دارم ای دوست، سر بر خوب خارا دارم ای دوست.
انتخاب دوستانی که از لحاظ تحصیلی و اخلاقی شایسته باشند خود میتونه بهترین عامل موفقیت در آینده جوانان محسوب شود. با دوستان خوب و مورد اعتماد میتوان در زمینه‌های مختلف با تبادل افکار پرداخت.
روشنا محصل پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل در مورد خود و دوستانش چنین میگه:
به نظر ما دوست اما دوست است که هیچ وقت قلب یک دوست دیگر آزار ندهد، هیچ وقت رای دوست دیگر خود غلط نسازد و همیشه در درد و غم از او، نه تنها در خوشی هایش بلکه خدای نخواسته در غم های از او نیز شرکت بکنه. یعنی همیشه دوست واقعی از او باشه، همیشه در هر قدم با او باشه. اگر ما به خود یک دوست انتخاب میکنم، مثلا خارخانده های من اگر ببینین واقعا اتو فکر میکنین که خود ما هستم، به خاطر از اینکه او هم شاید علاقه من زیاد به تعلیم هستن، زیاد علاقه من به درس هستن. من خود ستایی نمی کنم، ستایش از دوستایی می کنم، اونا بسیار آدم منطقی خواهد باشن.
عقل گوید به دنیا کامرانی بهتر است، عشق گوید از اینجا کامرانی بهتر است، عقل گوید به دنیا کامرانی بهتر است.
هر شخص نیاز دارد دوست و رفیق صادق داشته باشه. دوست عاقل مانند چراغ درخشان نیست که تاریکی های زندگی را نور و روشنایی می بخشه، و دوست نادان حاصل جز پشیمانی و تاریکی به بار نخواهد آورد.
جوانان زیاد را می بینیم که با انتخاب کردن دوست نادرست به پرتگاه رفتن و به انواع و اقسام کارهای خراب و بد گرفتار شدن. احمد زبیر محصل پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل در مورد ای که روزگار با چی گونه دوست ها سر دوچار شده بود میگه:
من دوستای دارم که واقعا دوستای هستن و راضی هستم و دوستای واقعی هستن. انگام که غم می داشته باشم باشن شریک می سازم و مو آه دلم برشان میگم. و دوستای هم دارم که نمیتونن یک راز بسیار کوچک من نگاه کنن، و از اون دوستایی که واقعا به خاطر دوستی با من دوستی دارن از اونو خیلی راضی هستم، و از این دوستای ما که به خاطر مطلب با من دوستی دارن از اونام راضی هستم، ولی کن به حدی که از دوستای واقعیم راضی هستم از اونا راضی نیستم. دیگه آدم باید از دوست بگیره که واقعا راسخ باشه با آدم، صادق باشه، و ایرمی شیوی دوستی هسته، و هر کس که با کس دوست میشه پیامون باید شیرمی است که واقعا یک دوست باشه نه با من.
از دوست به هر جا که رسیده هم وطن شد، از گریه به هر جا که گذشته شمان.
یک دوست خوب میتونه در سرنوشت و آینده یک جوان مؤثر واقع شود و مسیر زندگیش تغییر بده. در شناخت دوستان خوب دقت لازمه ضروری است.
علی مینیار فارغ التحصیل پوهنزه ادبیات در مورد انتخاب دوست واقعی چنین میگه:
در گام نخست وقتی که جوانان میخواین که یک دوست به خود انتخاب کنن، باید که بر شماری از خصوصیات که یک دوست خوب میشه باشن، باید که اطمینان خود در برابر فرد حاصل کنن. مثلا این خصوصیات میتونه که شامل اخلاق باشه، رازداری باشه، بردباری باشه، و همچنان در بعض حالات کمک و استعانت در زمانی که شخص با مشکل مواجه است از دوست خود دریافت کنه. با در نظر داشت این خصوصیات، انسان در قسمت دوستیابی و دوست خوب میتونه که موفق شود. در بعض حالات اتفاق میفته که بعض اشخاص میخواین که با دوستی خود بالای کسی اعمال کنن که در این قسمت دوستی از اینا مبتنی بر بعض انگیزه ها میباشه، مثلا پول و یا بعض خواسته های ناشایسته است که بعض اوقات شماری از جوانان میخواین که جوانان خوب و مثلا پولدار و سرشناس با این حیله ها در دام خود بندازن. من فکر میکنم جوانان در قسمت انتخاب دوستشون باید خیلی محتاط باشن و در نهایت کوشش کنن که دوستی که با افراد بنیاد قرار میتن بر اساس انگیزه های خاص و یا دلایل که منجر به تباهی جوانان شما خود داره.
شادی کنی دوستان، شادی کنی دوستان، من شادم و سودم، من شادم و
در حقیقت دوست خوب ظاهر و باطنش یکی می باشه و خوبی تر خوبی خود و بدی تر بدی خود می دانه.
آنکه ناسنجیده و بدون امتحان کس را به دوستی انتخاب کنه، دوستی و رفاقتش محکم و پایدار نمی ماند.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی است. جوانان گرامی، به دست آوردن رزق حلال نه تنها باعث اطلاع نفس و شخصیت انسانی است، بلکه مستقیما بر وضعیت اجتماع تأثیر گذار است.
شمس‌الله که متعلم صنف 11 و باشنده ولسوالی فرضی ولایت کابل است، در یک خانواده دهقان زندگی میکنه که بر علاوه مادر و پدرش 9 برادر و خواهر داره و همچنان او پسر کلان خانوادهش است. با وجود ای که شغل دهقانی را بلد است، به ولایت کابل آمده تا کسب حلبی سازی را نیز بیاموزه تا باشه از طریق حاصل کسبش مصارف مکتب و فامیلش را تامین کنه.
حرفای را از زبان خودش بشنوید.
من خود متعلم هستم، متعلم صنف 11 می باشم و در پالی از مکتب در عرفه حلبی سازی کار میکنم. تقریبا 5 سال میشه که من در این علبی سازی کار میکنم. کار به خاطر زمین میکنم که وضع اقتصادی من گرچه ضعیف است، به خاطر این کارم یاد میگیرم و یک مصدر خدمت هم میشم به وطن عزیز خود و کمک به فامیل خود. از طرف صبح مکتب میرم، بعد از مکتب که میامک باز نمی کار علبی سازی من میشه کار میکنم. چیزایی که ما جور میکنیم از قبل سطل، چای جوش، سماوات و غیره چیزا رو ما جور میکنیم. از این به بعد فصل بهار باز کارا زیاد میشه، باز خوب میشه. فقط خودم شاگرد هستم فعلا، نزد بچه کاکایم هستم. در یک ماه 1500 شاید 2000 هم برمون میتونم. پول شاید چای مکتب خودم میگیرم، کتابچه از قیود، کتابچه قلم و چیزی که زیافش میمونه با فامیل میتونه. چون مشکلات اقتصادی برادرم واسه مکتب میرم، دهقانی میکنم در وطن ما. و هم و دیگر جوانان همی است که درس بخوانن تا وطن خود را آباد بسازن و در پالی یک کارها باید یک کارم بخواد انتخاب نمایند، هم برشون خوبم است. از بیکاری چین چیز به دست نمیه.
مانند شمس‌الله جوانان دیگی هم هستند که بر علاوه درس خواندن به حرفه های رو آوردند تا کمک به خود و فامیل کرده باشند. جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، قسمی که در شروع برنامه گفته بودیم حال وقت نشر آهنگ ای هفته است.
بله، در ای هفته بر ما احمد جاوید شریف و خانم مریم می
کنیم. آن دو چشمان مسته سیاهت مبند، نازنی نازگاری و موی کمند، از اول جلوه آمه کنی صد هزار، پس بگو جلوه هایت فروشی و چند.
قیمت جلوه در ندانی بدار، باید هر بگذری از دل و همز جان، نتوانی دهی دل با یک جلوه، روز میدارم I can't.
سازد مرا مست سازد خنده های شیرینت و دل خوش نوازد آن نگاه نازد مرا مست سازد خنده های شیرینت و دل خوش نوازد
این همه نگاهم برای تو یارم با جستو با دنیا یار ندارم
اون دو چشمان مست سیاهت مبند نازنین نازداری با موی کمند از اول جلوه ها میکنی صد هزار پس بگو جلوه هایت فروشی بچند
جوانان گرامی و شنوندگان عزیز به پایان برنامه رسیدیم.
اگر میخواین به ما نامه روان کنین آدرس های پستی ما از
صندوق پستی 1471
کابل افغانستان
مزار شریف 19
خوستو کندوز 1
جلال آباد 4
هرات 40
و پاکستان 784
یونیورسیتی تاون پشاور.
برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین
www.azadiradio.com.
تا برنامه دیگه الله یارتان.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
دل مانو به نواز من نوایت پیپری
نین بیا پیشم بیا ای کم نما بیا ای کم نما یاری بکن بتا یاری بکن جو رو جفا چرا خیر چرا
آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی.